اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر یکایک شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در پنجشنبه ششم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 15 شوال سال 1442 هجری قمری و 27 ماه می سال 2021 میلادی، عزیزان همراه در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد، تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه ششم خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 15 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 ماه می سال 2021 میلادی است. صد و 94 سال پیش در روز 15 شوال سال 1248 هجری قمری شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی درگذشت. محمد تقی رازی نجفی اصفهانی فرزند عبدالرحیم، عالم امامی، فقیه اصولی و زاهدی ژرف‌بین و دقیق النظر بود و در محضر عالمانی همچون سید بحرالعلوم، سید علی صاحب ریاض، شیخ جعفر کاشف الغطا و سید محسن کاظمینی پرورش یافت. وی علاوه بر تبحر در علوم عقلی و نقلی، در اصول فقه نیز استادی توانا به شمار می رفت. شیخ محمد تقی رازی اصفهانی که با نگارش کتاب هدایت المسترشدین به صاحب هدای معروف است، دارای تألیفات سودمند دیگری از قبیل شرح اسماء الحسنا و حاشیت و معالم است. این عالم بزرگوار در 15 شوال سال 1248 هجری قمری در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد این شهر به خاک سپرده شد. صد و 11 سال پیش در روز 27 ماه می سال 1910 میلادی رابرت کوخ، باکتری شناس و پزشک برجسته آلمانی و کاشف عامل بیماری سل، در 67 سالگی درگذشت. وی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای را درباره علل برخی از بیماری ها همچون وبا، سیاه زخم و سل آغاز کرد. کوخ پس از تکمیل روش کشت میکروب ها آنها را به وسیله رنگ کردن در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد. این پزشک آلمانی در سال 1882 میلادی موفق به کشف باسیل سل شد. کوخ برای تکمیل تحقیقات علمی خود به آفریقای جنوبی، مصر و هند سفر کرد و درباره بیماری‌های چون مالاریا و چندین بیماری شایع دیگر در این مناطق مطالعاتی انجام داد. رابرت کوخ در سال 1891 میلادی ریاست مؤسسه بیماری‌های عفونی برلن را عهده‌دار شد و در سال 1905 میلادی به دریافت جایزه نوبل در رشته پزشکی نائل آمد. نود و پنج سال پیش در روز ششم خرداد سال 1305 هجری خورشیدی، استاد عبدالجواد ادیب نیشابوری، معروف به ادیب اول، در سن 64 سالگی درگذشت. وی در 4 سالگی بر اثر بیماری آبله نابینا شد و پس از مداوای بسیار اندکی از بینایی چشم چپ را به دست آورد. ادیب دارای حافظه قوی بود و در اندک زمانی خواندن و نوشتن فارسی و عربی را آموخت. او در 16 سالگی عازم مشهد شد و درس خود را ادامه داد. کم کم به تدریس روی آورد و هر سال حوزه درسش رونق می‌یافت و شاگردان فاضلی در حلقه درسش پرورش یافتند. با اینکه بر اثر کمبینا بودن مطالعه برایش بسیار سخت بود، ولی او معلومات فراوانی را با مطالعه به دست آورد. دیوان اشعار ادیب به نام لعالی مکنون و نیز رساله‌ای در جمع میان عروض فارسی و عربی و شرح معلقات سبعه از جمله آثار اوست. 72 سال پیش در روز ششم خرداد سال 1328 هجری خورشیدی، علامه محمد قزوینی، ادیب، محقق و مورخ برجسته معاصر ایرانی درگذشت. او از کودکی با کوشش پدرش ملا عبدالوهاب که فردی ادیب و دانشمند بود، با مبانی ادب و علم کلام آشنا شد. علامه قزوینی در سایه استعداد شگفت‌آور خود مراتب علمی را طی کرد و به کسب علوم و تحقیق در مبانی هنر و فلسفه پرداخت. از شایسته ترین خدمات بر جای مانده از علامه قزوینی در فرهنگ و ادب ایران، تهیه عکس و نسخه برداری از کتاب‌های خطی فارسی موجود در موزه‌های اروپا است. از جمله کتاب‌هایی که توسط علامه قزوینی تصحیح و حاشیه نویسی شد، میتوان به مقدمه شاهنامه در 20 مقاله، مرزبان نامه، دیوان حافظ و تاریخ جهانگشای جوینی اشاره کرد. دوستان عزیز و گرامی، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه ششم خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، در این گفتار در خصوص ضرورت دوراندیشی در سبک زندگی رضوی با شما سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. دوراندیشی در تعالیم اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. قرآن مجید به پیروان خود توصیه می کند که دوراندیش باشند و فریفته منافع زودگذر دنیا نشوند، بلکه آخرت را در نظر داشته و به گونه عمل کنند که در آخرت سعادتمند گردند. خداوند متعال در سوره شمس پس از آنکه قضیه قوم ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان می کند، در آیه 5 می فرماید ولا یخاف و عقباها، بدان معنا که همه بدبختی هایی که این قوم بدان دچار گشتند به خاطر آن بود که دوراندیش نبودند و سرانجام عمل خیش بیمناک نگشتند. از منظر امام رضا علیه السلام نیز دوراندیش کسی است که تنها به نتایج دنیوی عمل توجه نمی کند، بلکه فراتر از آن به نتایج آخرتی عمل نیز توجه دارد و حتی آن را مقدم دانسته و می کوشد تا هر کاری را با توجه به منافع و آثار اخروی آن انجام دهد. ایشان می فرماید معاشرت و همراهی کن با سلطان و زمامدار، با ترس و احتیاط و با دوستان، با تواضع و فروتنی و با دشمن با احتیاط و دوراندیشی و با مردم با گشاده رویی و حسن خلق. زندگی اجتماعی بخش بسیار مهمی از حیات آدمی را تشکیل می دهد. انسان بسیار متکی و وابسته به اجتماع و محیط پیرامون خود می باشد و در جامعه رشد می کند. شخصیت می گیرد، آمال و آرزو به ذهن می سپارد و برنامه زندگی و آینده خود را با توجه به افکار و اندیشه های پیرامون خود می سازد. خلاصه از جامعه بسیار تأثیر می‌پذیرد و در جامعه آثارها و یادگارها از خود به جا می‌گذارد. از این رو انسان ناگزیر از فراگیری مهارت‌های اجتماعی است که البته نقش بسیار مهمی هم در زندگی انسان دارند. خاصیت زندگی اجتماعی هم همین است که سر و کار انسان را به گروه و یا قشر خاصی محدود نمی کند، بلکه مسائل و مشکلاتی پیش پای آدمی می گذارد که ناگزیر انسان مجبور می شود با گروه ها و اقشار مختلفی روبرو شود و تنها راه موفقیت در این گونه ارتباطات آگاهی از روحیات مختلف و آموختن طرز برخورد صحیح با آنها می باشد. در همین رابطه امام رضا علیه السلام می فرمایند با سلاطین و صاحبان قدرت با ترس و احتیاط معاشرت و مراوده کن. شاید علت توصیه امام این است که صاحبان قدرت و زر و زور دنیایی‌اند و برخورد نابخردانه، تحکم‌آمیز، آمرانه و دور از احتیاط با این دسته ضمن اینکه انسان را از موفقیت در امر مورد نظرش دور می‌سازد، می‌تواند برای او دردسر و مشکلات زیادی هم ایجاد کند و دلیلی ندارد که انسان بی جهت و فقط به خاطر یک برخورد نسنجیده و نامناسب خودش را به مشقت و سختی بیندازد. جدای از این ترس و احتیاط در کارهای مهم، خودش دلیلی واضح بر هوش و ذکاوت و خرد انسان است. امام علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند عاقبت اندیشی پیش از عمل تو را از پشیمانی در امان می دارد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا Thank you. شفا میرسه از گل فوره میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم قلبه ی زنجیر بر پای سفر
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در حدیث گوهرباری می‌فرمایند: با دوستانت تواضع پیشه کن، چرا که تواضع دوستان را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و این نزدیکی محبت و علاقه را بین انسان بیشتر می‌نماید و رشته دوستی را محکم و استوار نموده و اصلی مهم در حفظ دوستی‌ها و دوام و پایداری آنها به شمار می‌رود. توصیه دیگر امام علیه السلام توجه به دوراندیشی در مواجهه با دشمنان است که خود متضمن پیروزی و موفقیت انسان نیز می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند: با عوام و مردم معمولی با گشاده رویی و حسن خلق رفتار کن. میگویند گشاده رویی رمز دوستی و احسان و صدقه‌ای بدون هزینه است که باعث جلب محبت مردم و معاشرت صحیح و سالم با آنها می شود و این خود باعث امنیت و آرامش اجتماعی انسان می شود. دوستان عزیز، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش می‌یابد در سرزمین ایران و را رود تا پاشقر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم داند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدای خیر دهاد آن جوان رعنا را، که وارهانید به پیران سرز ما را. کرشمه های غزالان مست می بخشد، فراغت از دو جهان عاشقان شیدا را. به دید سوی تو آیم که از سر پاکان، به ره گذار تو جانیست بر زمین پارا. سلام و سپاس دوستان گرامی که همراه من علیرضا جاودانی، گوگنده که برنامه ادبستان و دیگر همکارانمان هستید و در این قسمت از گفتارهای صدای خراسان ما آماده خدمت به شما ادب پروران هستیم. ضمناً در فضای مجازی نیز می توانید ما را دنبال کنید با این نشانی parstoday.com/tajik. همانطور که به خاطر دارید، از برنامه گذشته ادبستان فصل مولانا عبدالرحمن جامی را آغاز کردیم. شاعر و عارف بزرگی که از جمله چهره‌های تابناک ادبیات و هنر فارس و تاجیک است. با ادامه بحث‌ها از روزگار این شخصیت ادبی همراه ما باشید. عزیزان شنونده، ادب دوستان گرامی، جامی در سال 817 در جام از نواحی خراسان چشم به جهان گشود. پدر او شمس الدین محمد دشتی از محله دشت اصفهان بود و به موجب بیدادگری آشوب زمان در سده 8 قمری به خراسان کوچ کرد و در شهر جام با شهرت دشتی منصب قضاوت یافت و ماندگار شد و با دختر یک نفر از اولاد محمد شیبانی از دانشمندان برجسته اسلامی دوران خود ازدواج کرد و ثمری آن کودکی بود به نام احمد و او نیز در همان شهر ازدواج کرد که حاصل ازدواج او پسری به نام عبدالرحمن بود که بعدها به نام جامی شهرت آفاق گشت. عزیزان، جامی در سنین کودکی همراه پدر خود به هرات رفت و در آنجا شروع به کسب علوم دینی و ادبی کرد. از همان اوایل استعداد عجیبی در فهم مسائل علمی از خود نشان می‌داد و در تگ چند سال در علوم نقلی و عقلی متبحر شد. صفی‌الدین علی در رشحات عین الحیات یکی از کتاب‌های معتبر در شرح حال جامی نقل می‌کند که در جوانی حتی در علم نجوم با بزرگان نامدار اصل خود مثل قاضی زاده رومی همپاگی شد. دوستان، برنامه ادبستان را با گفتاری از تلویزیون ختلان تاجیکستان در مورد مولانا جامی به ویژه تحصیلات و سفرهای شاعر ادامه می‌دهیم. با ذکر این نکته که در تاجیکستان علاقه‌مندی فراوانی به جامی وجود دارد.
علیم، شاعر، متفکر، یکی از نابغه های همه دور و زمان ها عبدالرحمن جامی می باشد. واقعا هم عبدالرحمن جامی با اندیشه های بکر خود توانست در یک مدت کوتاه وارد ادبیات عالم شمور فارس تاجی گردید. واقعا هم اشعار عبدالرحمن جامی سرشار از پند و اخلاق حمیده است و ما الان نگاه انداخته ایم به روزگار ایشان. نوریدین عبدالرحمن جامی 7 نوامبر سال 1414 در ولایت جام به دنیا آمده است. پدر و بابای جامی مردمان با فضل و دانش بودند. هنگامی که جامی 11 ساله می شود، آیله آنها از ولایت جام به هرات می آیند. تا این دم عبدالرحمن در جام در نزد پدرش نظام الدین احمد خط و سواد پر برآورده، این چنین صرف و نحو زبان عربی را نیز تا اندازه از خود کرده بود. بعد از این عبدالرحمن در هرات در مدرسه نظامیه تحصیل علم را دوام می دهد. او در نزد مولانا جنیدی اصول زبان عربی، اثرهای مختصر المعانی، المتولی سعد الدین طفتالزانی را که آید به علم بیان بودند آموخته، دایر به علمهای حکمت و منطق از عالمان مشهور زمان خواجه علی سمرقندی و شهاب الدین محمد چاچرمی سبق می گیرد. جامی از کودکی ذهن برو و عقل رسا داشت. او دارای خصلت عجیب بود. به هر یک چیز، به هر یک حادثه از نقطه نظر تنقیدی کنجکاوی نظر میکرد. بیشتر به علمهای دقیق میل و رغبت داشت. جامی با یک بار خواندن ماهیت اساسی معنی را درک میکرد. او مانند شاگردان دیگر در بحث و مناظره ها خود نمایی نمیکرد، برعکس در آن جای ها آرام و با تمکین بود. سخنان جامی قطعی بودند و فکت و دلیل ها رد نشونده داشتند. از این رو او همیشه در بحث و مناظره ملابت چگون غالب می برآمد. قابلیت و استعداد عبدالرحمن جامی چنان بزرگ بود که حتی استادان از عهده درس دادن او برآمده نمی توانستند. جامی در سن 23 سالگیش به سمرقند می آید و چند مدت در نزد قاضی زاده رومی از علم های حساب، ریاضیات و نجوم تعلیم می گیرد. او نه تنها در نزد استادش درس می خواند، بلکه به کارهای علمی قاضی زاده یاری می رساند. جامی در بزم های ملابچه ها اشتراک نمی کرد، نفرت داشت. او بیشتر در بحث و مناظره های عالمان مشهور حاضر می شد و اگر لازم می دونست سخن می گفت. جامی سخن را دراز نمی کرد، سخنهایش مجاز و بمعنی بودند. عبدالرحمن جامی در حیات خود 7 بار به سفر برآمده، شهرهای سمرقند و تاشکند، فاراب و مرو را تماشا کرده است. سفر آخرین و طولانی جامی سال 1472 در ماه آوگوست آغاز یافت. او شهرهای نیشاپور، بستام، دامگان، قزوین، همدان، بغداد را سیر کرده با اربابان علم و ادب این شهرها واخورد، صحبت ها آراست. در هر جا جامی را عزت و احترام می کردند. جامع مکه و مدینه را زیارت کرده سال 1473 به هرات باز می‌گردد. پایان عمر جامع در هرات گذشت. او با ایجاد کردن اثرهای علمی و ادبی بر تمام مشغول بود. یک دقیقه وقت خود را بیکار نمی‌گذراند. یکی از شاگردان بهترین جامع علی شیرنوایی بود. مناسبت آنها نه همچون استاد و شاگرد بلکه مثل دو دوست جانی، دو همکار و هم‌مسلک به نظر می رسید. عبدالرحمن جامی آیله خوب و فرزندان لایق داشت، ولی سه فرزند ادیب در طفلی و خردسالی وفات کردند. البته وفات فرزندان قلب ادیب را به شور و غلیان آورد. او در مرگ فرزندان مرثیه ها سروده است که در آنها سوز و گداز پدر داغ دیده بسا مؤثر افاده یافته است. ریخت خون دل از دیده گریان پدر، رحم بر جان پدر، نامده جان پدر. نوبهار آمد و گلها همه روسن ز خاک، تو هم از خاک برا ای گل خندان پدر. عبدالرحمن جامی فعالیت ادبی خود را از سرودن اشعار لیریکی، غزل، قصیده، رباعی، قطعه و غیره سر کرده است و تا آخر عمر آن را دوام داده است. در ایجادیات شاعر غزل موقع اساسی دارد. عبدالرحمن جامی 9 نوامبر سال 1492 در شهر هرات وفات کرده است. هنگام وفات جامی قریب اکثریت مردم گرد و اطراف هرات لباس ماتم پوشیده است.
ادبستان رو میشنوید از صدای خراسان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود. سخن ما از مولانا عبدالرحمن جامی است، آن انسان عالم و وارسته‌ای که قلقله ها در ادبیات و عرفان به پا کرده است. در مورد تبحر جامعی در هیئت و نجوم، عبدالغفور لاری از شاگردان برجسته مولانا عبدالرحمن جامی راجع به علی قوشچی که خود از بزرگان متأخر علم نجوم و مأمور تشکیل رصدخانه اولوغبیگ در سمرقند بود و زیج اولوغبیگ را به پایان رساند چنین می نویسد: مدتی قوشچی را مسئلهی مشکل بوده است در علم هیئت و از هیچ محل مشکل وی حل نمی گشته، تا آنکه اتفاقاً به شرف صحبت حضرت ایشان یعنی جامی رسیده است و از ایشان استفسار نموده و ایشان حل مشکل وی کرده است. عبدالغفور لاری قدرت قوه عقلی و تعمق جامی در علوم متعدد را معلول انتساب او به طریقه صوفیه نقشبندیه می داند که آن ممد تعقل و مقوی قدرت مدرکه او بوده است. شک نیست که برای درک مقام علمی و شعری جامی، فهم این نسبت در درجه اول اهمیت است. رابطه جامی با طریقه نقشبندیه یا طریقه خواجگان را عبدالغفور لاری به تفصیل شرح داده است و تذکره او در این مورد از جمله منابع موثق به شمار می رود، زیرا وی خود مرید و شاگرد بلافصل جامی بوده و بنابر این به آداب و شیوه سیر و سلوک این طریقه کاملا وارد بوده است. استاد معنوی و مرشد جامی سعدالدین کاشغری بوده که با دو واسطه مرید مؤسس طریقه نقشبندی خواجه بهاءالدین محمد ابن محمد نقشبند بخاری بوده است. به قول لاری جامی ابتدا خواجه سعدالدین را در واقعی دیده بوده و سپس به خدمت او رسیده و به فقر مشرف شده است. هنگامی که جامی به صحبت خواجه رسیده او گفته بوده است شاهبازی به چنگ ما افتاده. این می رساند که در همان بدایت کار استعداد معنوی جامی در نظر حقیقت بین خواجه کاملا مشهود بوده است. ظاهراً جامی در ابتدا 6 ماه در خلوت نشسته، زیرا همانطور که رسم صوفیان است مرید در ودو امر به چله یا خلوت 40 روزه و گاهی کمتر و گاهی بیشتر از 40 روز می نشیند تا تعلق او به دنیا و عادتهای دیرین خود قطع شود و زندگی تازه ای را آغاز کند. آثار جامی در عرفان نظری ثمره رابطه او با تصوف است، زیرا بدون آن رابطه او نمی توانست کتبی مانند لوامع و لوایح را با آن وضوح و زیبایی و سلامت نثر بنویسد، چنانکه خود می گوید باعث بر تسوید اوراق در باب تصوف آن بود که در مبادی حال که در سخنان این طایفه شروع کردیم فهم مقاصد قوم یعنی صوفیه از تحت عبارات ایشان به غایت مشکل بود. نذر کردم که اگر این باب مفتوح گردد و توسط سیر و سلوک مفتوح گشت مقاصد قوم بر وجهی بیان کرده شود که مردم به سهولت فهم کنند. به قول دانشمندان در میان شاعران و نویسندگان بزرگ ادبیات فارسی شخصیت دیگری پیدا نمی شود که به اندازه جامی زندگی و شرح حال او بر ما شناخته شده و راجع به او تا این حد کتب معتبر نوشته شود. شنوندگان محترم، فرصت ما و شما در برنامه امروز ادبستان رو به پایان است. امید است مطالب مطرح شده مورد استفاده و برداشت مفید شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر که انشاءالله در خدمتتان باشیم، شما را به خدای یکتا می سپاری. خداوند یار و یاورتان باد.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
به تعهدی یک شرکت ساختمانسازی روسیه نسبت به گزینش کارگران از شهر خوجند تاجیکستان. تمدید ماهی حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک. و اعتراض متخصصان امور دام در تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستان در باره دستیاری به نوع جدید گوسفند موسوم به آراشان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با ویزی سفر 15 نفر از نمایندگان شرکت ساختمانسازی تکسترای روسیه به خوجند برای گزینش کارگر در بخش ساختساز در مسکو و اطرافان، این شرکت به عهده‌داری خود عمل نکرد. نمایندگان شرکت تکسترای در ماه مارس در شهر خوجند برای جذب 1000 کارگر در بخش ساختساز در پایتخت روسیه و اطرافان آزمون برگزار کردند. مقامات این شرکت در آن زمان اعلام کرده بودند که کارگران مورد نیاز این شرکت روسیه باید در زمینه ساختمانسازی از جمله بنایی، برقکاری، لولکشی، جوشکاری تخصص داشته باشند و همچنین به زبان روسی مسلط باشند. گفته میشد که کارگران پس از پذیرفته شدن در آزمون مشغول به کار خواهند شد. این شرکت روسی همچنین میبایست خرج 90,000 روبل انتقال کارگران تاجیک با هواپیما، تهیه خوابگاه، لباس کار و 3 وعده غذای آنها را تامین کند. اما اخیرا معلوم شد که این طرح اجرایی نشده است و دلیل آن نیز اعلام نشد. نبی جان گل محمد، مدیر شرکت عالمی سیاحت در خوجند که با شرکت روسی یاد شده قرارداد همکاری امضا کرده بود، میگوید این شرکت قبلا 5000 کارگر مهاجر را از ازبکستان به روسیه منتقل کرده بود، اما ازبک ها به جای آن که در مرکزهای ساختساز این شرکت فعالیت کنند و محل کار خویش در روسیه که قبل از گسترش ویروس کرونا مشغول بودند رفتند. از این رو مدیریت شرکت تکسترای تصمیم گرفته است که از تاجیکستان و ازبکستان دیگر کارگر استخدام نکند. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، طرح‌های عمرانی و آبادانی زیاده در این کشور در حال اجراست. نایب مرسیدعلی همدانی و اشکاشم در ولایت بدخشان هم تعداد طرح‌ها در بخش‌های مختلف در آینده نزدیک را افتتاح خواهند کرد. در این گزارش توضیحات سید اکرمی بادامزاده، معاون رئیس نایب مرسیدعلی همدانی ولایت خطران را می‌شنوید.
طبق نقشه چورابینی مقامات اجرا کنند دولتی در ناحیه باید علاوه به نقشه بیش از 40 انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شود.
در ناحیه میرسید علی حمدانی بخشیده به جشن 30 ساله ایستاد دولت جمهوری تاجیکستان طبق نقشه 240 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا به امروز از 240 انشاءات 239 انشاءات مورد استفاده قرار داده شد و تا به جشن 30 سالگی استقلالیت ما کوشش به خرج میدیم که زیاده از 45 انشاءات دیگر را مورد استفاده قرار دهیم.
از جمله انشاءات ذکر شده با سهمی صاحبکاران محلی در جماعت دیوت پنجود نویه یک مرکز خدمت رسانی عبارت از مغازه خوراکگوری و مالهای نیازی مردم به استفاده داده شد. در دیوت مذکور از 23 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 18 عدد آن مورد برآورداری قرار داده شده است و در 5 انشاءات دیگر باشد کارهای ادامه دارد. در جماعت دیوت قهرمان نویه نیز کارها بدانی و سازندگی با وسعت جریان داشته برای حل مشکلات اجتماعی ساکنان و تامین رفت آمد واسطه های نقلیات به یکی از محله های نوبنیاد از طرف صاحبکاران یک در جماعت شهرک مسکو نیز در این روز مرکز خدمت رسانی عبارت از کاشونه حسن و نقطه فروش ارمغان ها به استفاده داده شد. بخشیده به سالهای رشد دیو صحیحی و هنرهای مردمی در جماعت دیوت چوبک نویا تا امروز 16 انشاءات نو بنیاد گردیده ساکنان 8 دهه دوردست با آب نوشاکی تامین و روی یکی از دیوها پرو اسفالت پوش کرده شده است. در ادامه از چنین کارهای بدانی از جانب صاحبکار سمرالدین سلیموف روی دهه میرور در مسافه زیاده از 2 کیلومتر پرو سنگفرش و در مسافه 2000 متر پایه های فرسوده خطای برق با پایه های آهن و بتونی نو ایواز و حدود دهه چراغان کرده شده است.
اداره و مؤسسه های حدود ناحیه اشکارشمی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با مقصد به یک مکان دیدنی و تماشاباب تبدیل دادن مرکز نویه هر هفته به حشری دسته جمعانه برآمده در آبادانی و کبودزارکنی کوچه های مرکزی سهم نظر است میگذارند. سهم گذاری مسئولین اداره و مؤسسه های حدود ناحیه اشکارشم در چنین حشرهای عمومی ناحیوی باعث دستگیری میباشد، زیرا در این روز در کوچه های مرکزی ناحیه مقدار معین کوچه گل و درختان آرایشی شنونده شدند. کارهای بنیادی در کانال مگیسترالی دشت سلکسیونی ناحیه اشکارشم که 26 کیلومتر درازی دارد و یکی از منبعهای اساسی آبیاری زمینهای دهه دشتک دانسته می شود ادامه دارد. با مقصد برطرف نمودن عاقبتهای بارشات و سری وقت تامین نمودن باشندگان دهه دشتک ناحیه اشکارشم با آب پالیزه، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستان بدخشان در همدستی با شریکان روش نقشه از نوسازی کانال سلکسیونی را تحریزی نمودند. حالا با قوای کاری مسکنان دهه و با مکانیزم شعبه اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت کارهای از نوسازی در این کانال آگذر ادامه دارد.
از 23 مارس تا 24 می سال جاری 74400 نفر در تاجیکستان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. نوروز جعفروف مدیر اداره بیماری های واگردار وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که گروه آسیب پذیر جامعه بر اساس برنامه تصویب شده با استفاده از واکسن استرازنیکا که در قالب بسته های کوواکس به تاجیکستان وارد شد در حال واکسینه شدن هستند. و درباره استفاده از واکسن های هندی هم گفت با توجه به وضعیت بیماری کرونا در هندوستان واکسن های تولید شده در این کشور برای تحویل به کشورهای دیگر به تاخیر افتاده است. و همچنین افزود که مذاکرات تکمیلی سازمان بهداشت جهانی با دیگر تولید کنندگان واکسن در حال انجام شده است. جعفروف گفت در حال حاضر فقط واکسن استرازنیکا به تاجیکستان وارد شده است. نوروز جعفروف همچنین تاکید کرد تاجیکستان و چین توافق کردند که 300,000 دوز واکسن را در قالب کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان تحویل دهند. و همچنین گفت مذاکرات دیپلماتیک برای تحویل واکسن اسپوتنیک وی روسیه هم پایان یافته است. مرحله سوم مطالعات بالانی واکسن کوو ایران برکت، نخستین واکسن ایرانی کرونا با مشارکت 20,000 نفر در 6 استان این کشور در دستر اجراست.
مرحله سوم از فاز مطالعاتی واکسن ایرانی کوویران برکت در حال انجام است.
احساس نیاز کردیم که ما هم یک نقشی توی حالا تولید یا آزمایش این واکسن داشته باشیم.
واکسن کوو ایران برکت قرار در این مرحله به 20,000 نفر در 6 استان کشور تزریق بشه.
داوطلبانی که در تهران ثبت نام کرده بودن ما انشالله تا روز یک شنبه این شهرستان رو تمام خواهیم کرد. کرج از امروز تزریق واکسنش شروع شده. 4 شهرستان شیراز، اصفهان، بوشهر و مشهد انشالله از هفته آینده این شهرستان هم کارشون شروع خواهد شد.
واکسنی که از مراحل تحقیقاتی تا تولید انبوه با تلاش محققان ایرانی به بار نشسته.
تا الان نشستم توی خونه تو قرنطینه به خاطر اینکه دستاورد بچهای خودمون رو بتونیم استفاده کنیم. تا بخوام خارجی استفاده کنم اصلا اطمینانی به اونا نمیتونم بکنم.
پس خوبی داریم که به دانشمندان کشورمون کمک میکنیم که خودمون خودکفا بشیم
و حالا با استقبال خوب هموطنانمون مواجه شده.
بالاخره باید یکی عده بیش قدم بشن. فرق نمیکنه، اینم یه جبهه است که یه عده داوطلب میخواد.
من به کشورم اعتماد دارم، تو همه زمینه ها موفق بودم و مطمئنم که واکسن کرونا ایرانی هم یکی از بهترین واکسن ها و موفق ترین واکسن ها خواهد بود.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت، قرار واکسیناسیون افراد زیر 60 سال با واکسن های ایرانی کرونا انجام بشه.
دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک را 2 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید جدید مدت بازداشت عزت امان که از روسیه و تاجیکستان استرداد شده و در دوشنبه تحت بازجویی است و درخواست گروه تفتیشاتی اجرا شده است. این گروه مدعی است که برای بررسی اتهامات عزت امان به زمان بیشتری نیاز دارد. به گفته بازجویی اکنون 11 نفر از عزت امان شکایت دارند که وی در روسیه برای مساعدت در آزادی بستگانشان از آنان مبلغ های دریافت کرده ولی عملا کاری انجام نداده است. در ماه اپریل امسال دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به پایمال کردن قانون کار و زندگی در این کشور و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل شده است. اما نزدیکان عزت امان معتقدند که دلیل اصلی بازداشت و اخراج وی از روسیه انتقاد وی از کم توجهی حکومت تاجیکستان به موضوع مشکلات کارگران مهاجر تاجیک در روسیه میباشد. قانونگذاران تاجیکستان در تاریخ 26 ماه می با فروش دارایی‌ها و بازپرداخت قرض‌های 2 بانک صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی موافقت کردند. اما در مورد سپرده های مردم که گفته می شد هزاران نفر به این بانک پول های خود را به امانت گذاشتند چیزی گفته نمی شود. تاجدین پرزاده رئیس بانک لغو مجوز شده صادرات در این زمینه این طور توضیح می دهد.
هم مبلغ هست، بعضی مبلغ ها که تومان 3000 سومانی را از یک بارا می گیرند. این هم یکیان در نوبت اول از سوی ذخیره ما این را گیرند. همگی 1200 به امانت گذار می ماند. پرچل قرضی ما با نظر داشت خویزدوک تا که 1.5-2 میلیارد سومانی هست. باوری کامل دارم که مثل بانک های پیشنه 4 سال و 3 سال نمی کشد. شاید که در 6 ماه یا 1 سال مردم مبلغ شگیرد.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به خبرهای کوتاه جلب میکنیم. خیرتشای صاحب نظر سفیر تاجیکستان در آلمان و لهستان با مارک کروتزکو رئیس اتاق بازرگانی کشور دیدار کرد. در این دیدار درباره روند صنعتی شدن تاجیکستان، صادرات واردات ترانزیت کالاها، معافیت‌های مالکی و گمرکی نیز بحث و تبادل نظر شد. فولادبیک کوپیشوف وزیر آموزش و علوم قرغیزستان با سرگئی کراوتسوف وزیر آموزش و پرورش روسیه ویدیو کنفرانسی گفتگو کرد. طرف‌ها در این گفتگو در مورد ساخت مکتب‌ها و مراکز آموزشی مشترک قرغیزستان و روسیه و ایجاد واحد تحصیلات تابستانی برای کودکان با استعداد در مرکز بین‌المللی کودکان آرتق تبادل نظر کردند. فی رئیس کلی گمرک ایران اعلام کرد که در اردیبهشت سال جاری 22,200,000 تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش 12,800,000,000 دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر مبادله شد که در مقایسه با مدتی مانند سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 6.6% و 38% رشد داشت. مقامات تاجیکستان ساخت 128 خانه جدید در هر یک به قیمت 280 هزار سومان را در منطقه اصل آسیب دیده ولایت ختلان اعلام کردند. بر این اساس حکومت تاجیکستان مسئله مورد نیاز برای ساخت این خانه ها را در اختیار ساکنانش قرار می دهد و بقیه خرج ها با سازمان های امدادرسان بین المللی خواهد بود. بعضی رسانه های روسی مدعی شدند که پنتاگون بودجه در حدود 240 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان اختصاص خواهد داد. وزیر خارجه چین در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخن خواستار گسترش همکاری ها با اروپا شد. وانگ ای از طرف تماس ویدیویی در این کنفرانس از حمایت دو جانبه چین و اروپا استقبال کرد. لوی ایسا سفیر کشور فلسطین در تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه درباره تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تلفات و خسارات وارده به این منطقه توضیح داد. وی تنها راه برقراری صلح در فلسطین و آزادی کامل این سرزمین از اشغال رژیم صهیونیستی عنوان کرد و حمایت جامعه جهانی را از مبارزات بر حق ملت فلسطین برای رسیدن به این مهم خواستار شد. در شرایطی تشدید اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اکنون موضوع جدید موجب مجادله دانشمندان دو کشور شده است. متخصصان امور دام در تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستان درباره دستیابی به نوع جدید گوسفند موسوم به آرایشان اعتراض کردند. تاجیکان معتقدند که گوسفند مورد ادعای قرقیزها گونه از گوسفند حصاری در تاجیکستان میباشد که در سال 1977 از تاجیکستان به قرقیزستان برای بهبودی نوع آن منتقل شده. گوسفند حصاری صرفا برای گوشت پرورش داده میشود. وزن این نوع گوسفند در یک سالگی 80 کیلوگرم و در 3 سالگی به 200 کیلوگرم میرسد و قد آن نیز 1 متر میشود. این گوسفند در سال 1989 در کمیته دولتی اختراعات شوروی سابق به نام تاجیکستان رسما ثبت شده و بر اساس توافق کشورهای عضو جامعه همسود میباید قرقیزستان طرف تاجیکستان را از بهبود نوع این دام باخبر میکرد. در تاجیکستان چندین پژوهشگاه بهبود نوع گوسفند حصاری فعالیت میکند و گفته میشود که تا به حال در این موضوع 15 نفر رساله های دکتری دفاع کردند. دانشمندان تاجیک در شرایط شدت گرفتن اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از همتایان قرقیز خش درخواست کردند که اصل تاجیکی بودن گوسفند حصاری و بر اساس آن بهبود نوع قرقیزی اش موسوم به آرایشان را رسما اعتراف کنند. راه‌های ارتباطی در منطقه بدخشان با سرعت در حال بهسازی و یا ساخت و ساز میباشد. یکی از این مسیرها در ناحیه درواز در جماعت قلعه خم میباشد که 360 نفر در این طرح مشغول به کار هستند.
فرموشگری لایه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی تجدید رای افتمبیلگرد دوشنبه چنوخ ساختمان رای افتمبیلگرد شکف قلعه خون بوده ساختمان هینی شد با صورت بلند جریان دارد. در ساختمان رای مذکور از طرف پیمانکار 336 نفر متخصصان و کارگران مهندسی و تکنیکی از هان جمله کارگران متخصصان محلی 346 نفر و کارگران متخصصان چینی 20 نفر با تکنیکی در اختیار داشته به کار فرا گرفته شده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. به حالت امروزه کارهای زمینی خاکری کارهای آرماتور بافی و بتن ریزی در تکیه دیوار و قبرهای آبگذر کارهای سایل مستحکم کنی ساختمان تاکرسی را منفرش خبتهای پایان را به انجام رسانیده شد که مبلغ عمومی 161 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. اطمینان میرود که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی در این شد به ثبوت رسانیده شده را به صفت بلند مورد بهره‌برداری قرار داده میشود.
قاهر رسولزاده نقصایری تاجیکستان با سفر به ولایت ختلان در جنوب این کشور از نزدیک با روند اجرای طرح ساخت بزرگراه دوشنبه باختر دیدار کرد. مرحله اولی ساخت بزرگراه دوشنبه باختر 33 کیلومتر و مرحله دوم 39 کیلومتر است. نقصایری تاجیکستان در این بازدید به کارفرمایان دستور داد تا این بزرگراه با موقع و با کیفیت بالا و بهره برداری رساند. همچنین نقصایری تاجیکستان از شرکت های کشاورزی ناحیه خراسان بازدید کرد. از 11380 4 هکتار از زمین های زراعی ناحیه خراسان حدود 7167 هکتار زیر کشتی آب رفته است. در این ناحیه حدود 261 هکتار سبزمینی کشیده است. استفاده از برهای با کیفیت بالا، رعایت روش های نوین کشاورزی و استفاده از توسعه متخصصان کشاورزی سبب افزایش برداشت محصولات کشاورزی در این ناحیه شده است. نخست‌وزیر تاجیکستان همچنین از مناطق آسیب دیده بخش جامی و یوان منطقه ختلان بر اثر سیل های اخیر بازدید کرد. رحمت الله ظاهروف 64 ساله از ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا کرد و به جای او قیام الدین عزیزوف ریاست این حزب را بر عهده گرفت. وی دلیل استعفای خود را وضع سلامتی اعلام کرده است. این حزب تنها تشکل سیاسی مخالف دولت تاجیکستان در داخل این کشور است.
من ما خلاصه کردیم این چیز بسیار محاکمه کردیم جور شروع سیاسی هم و محاکمه کردیم که در حقیقت رئیس بسیار فعال بودنش در کار. لیکن وقتی که آدمی که فعالیتی علمی فعالیتی مثل سیاسی یا که دیگر چیز است، لیکن فعالیت آدمی که وای به واسطه حرکت میکند یا که حرکت نمیکند این دیگر چیز است. وقتی که با خلاصه میبینی که آدم می واسطه خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمیتوند و عمل کرده نمیتوند، این البته محدودیت رو پیدا میکنه. برای من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من، دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم، اینش هم به حساب گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیموی نو پیدا شدنش در کار و سبب های گوناگون با اینجا 10-15 هر گونه اساسش آوردنش ممکن اساسی همش در بر گرفته، خلاصه کردن در کار که رئیسگری رفتن در کار، لیکن این مضمون آن را ندارد که من رئیس نوبه یک مثال مصلحت یا که دیگر چیز یا که کار راه نشان دادن رو بس میکنم. من البته این کار رو میکنم تا امکانیت که دارم راه نشان داده میتونم.
اما شاکر جان حکیم و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت بر اساس آیین نامه در صورت بیماری رئیس مسئولیت بر عهده معاون اول حزب است نه فرد دیگر.
وقتی که محکوم اینه بی‌ذاتیست رئیس مراد کسری فلاس شود، یکان سفر خارج رو دو بازگشتش معلوم نشود یا دیگر حالت ها باشد و استفاده هست، اجرا کننده و اجرای وظیفه رئیس حزب به ذمه معاون اول رئیس حزب گذاشته می شود. این معیار آیین نامه و شورای سیاسی معاون رئیس حزب دعوت میکند.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. برندگان بازی های ورزشی 2021 تاجیکستان در رشته دوی میدانی مشخص شد. این مسابقه 23 می بازار 360 ورزشکار در ورزشگاه دوشنبه برگزار شد. تیم های دوشنبه یک، دوشنبه دو، خطلان یک و خطلان دو، سوخت، رش و بلخشان در این رقابت ها حضور داشتند. بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و تایلند 29 ماه می در شهر شارجه امارات برگزار می شود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه خالد بن محمد در شارجه امارات با مسابقه تیم ملی فوتبال تایلند خواهد رفت. این مسابقه از ساعت 21:45 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. با تلاش اداره ورزش نهایی ونگ مسابقات شطرنج برگزار کرد. 26 شطرنج باز در این مسابقه شرکت کردند. هدف از برگزاری این مسابقات جذب جوانان به ورزش شطرنج و ترویج آن در جامعه عنوان می شود. رخشانه نظرالله و نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد و به مدت 4 سال در این مقام فعالیت خواهد کرد. کبیرجان یورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان گفت باعث افتخار است که نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان با کسب 182 رای از بین چندین نامزد به عضویت هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون انتخاب شد. به افسود رخصانه تنها عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون از آسیای مرکزی و دومین عضو این فدراسیون از اتحاد جماهیر شوروی سابق میباشد. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داد که تا روز پنجشنبه انتظار می‌رود که در مناطق کوهستانی خطلان، سوخ، بدخشان و شهر دوشنبه به دلیل بارندگی شدید امکان جاری شدن سیل و رانش زمین وجود دارد. بنابر هشدار آژانس هواشناسی تاجیکستان، در رودخانه‌هایی که از دامنه‌های جنوبی کوههای حصار جریان دارد، از جمله رودخانه‌های قزلسو، یخسو، وخ، سرخاب، خنگاب، زرافشان و اسفره، سطح آب رودخانه‌ها بالا خواهد رفت. این آژانس از همه ساکنان این مناطق درخواست کرده است که اقدامات امنی را رعایت کنند. امسال ده ها کشاورز ناحیه ظفرآباد از حاصل صدها هکتار از کشت خود ناامید شدند. آنها بی آبی را علت اصلی خشک شدن محصولات کشاورزی خود اعلام کردند. صدای رحمان بدلوف و قدرالدین رحیموف را در این زمینه میشنوید.
پس قدم ما چه خیلی زندگی میکنیم چه کنیم که اینه ها آب دادن هم به فایده اینه خوب دادی اونجا این تمام شده.
19 هکتار 50 سطح زمین دارم. از همین تگی 30,000 سومان کردیت گرفتم. گیاه گرفتیم، تخمی گرفتیم. خب تمام همین با همین مبلغ مود در زمین کشتیم و لیکن همش سوخت و برفت.
یک مرتبه اومدن با من گفتن که پول آبی و پولیزی ده. یکی من گفتم آبی پولیزی نیست. برای چی من پول آبی پولیزی میتیم؟ بیارید گفتم البته بیارید آبا من چقدر خواهید پول آبا میتیم.
انجا شخصا ما مجبور شدیم 25,000 با کردیت گرفتیم رفته ریسکاوت کردیم و کردیت گرفته اومده همین چیزا ما شینوندیم در بالای زمین. حالا اون که همین هم ایسون خوجگی دهقانی قسمان همین هم ما تامین میکنیم.
تاجیکستان و 15 کشور دیگر در فهرست کشورهای قرار گرفتند که شهروندان روسیه میتوانند برای تعطیلات به آنجا سفر کنند. این خبر را انجمن شرکت های مسافرتی روسیه اعلام کرد. در حال حاضر 47 کشور آماده پذیرش گردشگران روسیه میباشند، اما گردشگران روسیه فقط 16 می میتوانند به 16 کشور سفر کنند. همچنین گفته میشود که شرایط رفتن از مرز در هر کشور متفاوت است. در حال حاضر شهروندان روسی بدون ویزا میتوانند به تاجیکستان سفر کنند، ولی باید گواهی سلامتی کرونا داشته باشند. همچنین شهروندان روسی که دو دوز واکسن کرونا را نیز تزریق کرده باشند میتوانند به تاجیکستان بدون مشکل سفر کنند. طبق‌تراشی از هنرهای سنتی ناحیه نورآباد تاجیکستان در شرق این کشور میباشد. در طبق‌تراشی از چوب قاشق، کاسه و بشقاب‌های مختلف ساخته میشود.
صنعت طبق و طبق تراشی یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک به حساب رفته. با ساختن طبق، تفلس و قاشق و دیگر ظرف‌های چوبی مربوط میباشد. ساکن ناحیه نورآباد استاد تقدیر سال‌های زیاد است که به هنر طبق تراشی مشغول بوده. شاگردان زیاد را نیز این کسب اجدادی را می‌آموزاند.
اولی که من کاری شروع کردم، منم طبقچوی میدهک و برای مردم خدمت کنم و همه چیزی که مردم نیاز دارن در همین ما کوشش کام که همرا بهتر خوبتر ایجاد کردم و به خلق همون چیزا پیشکش کردم و مردم بسیار از این کارای من خوشون میومد و بسیار تحسین و آفرین میگفتند.
با اعلان گردیدن سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی برای مردم کوهستان شرایط فراهم آمد که هنرهای خود را بیشتر انکشاف دهند. این است که بیشتر هنرهای مردمی ما در دهات موجودند، از جمله کندکاری، کلالگری، طبق تراشی، زرگری و دیگر هنرها را مردم ما تا به امروز آورده رسانیدند.
وقتی که ما همین کار را سرکل دادیم و وسیع کردیم و همین محصولات خودمون را به سوچه بردیم و محصولات ما به ایران هم رفت، به ترمنستان هم، به ازبکستان هم، به همه همین جمهوری همین طبقه ما رفتگی هست.
استاد تقدیر ابراز می دارد که امروز این نمود هنرمندی از نو احیا شده. هر کس می تواند هنر انتخاب کردهش را آزادانه اجرا کرده زندگیش را پیش برد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع ادامه اختلافات ترکیه با آمریکا در امور امنیتی بررسی شده است.
رسانه‌های غربی از تشدید تنش‌های ترکیه و آمریکا به ویژه در بخش‌های امنیتی و نظامی خبر می‌دهند. در همین ارتباط وبگاه میدل ایست مانیتور از تلاش سلیمان سایلو وزیر کشور ترکیه برای خاتمه دادن به همکاری‌های امنیتی آنکارا واشنگتن خبر داده است. به نوشته این وبگاه سلیمان سایلو وزیر کشور ترکیه به دلیل اختلافات میان آنکارا و واشنگتن از زمان روی کار آمدنش در 5 سال گذشته تعداد از برنامه‌های مشترک و همکاری میان ترکیه و آمریکا را به تدریج به حالت تعلیق درآورده است. مقاله این وبگاه در حال منتشر شده است که رئیس جمهور ترکیه اخیراً از آمریکا، اتحاد اروپا و همچنین سازمان نظامی ناتو درخواست همکاری بیشتر کرده است. مقام‌های ترکیه این حقیقت را اثبات کردند که با وجود شعارهای ملی گرایانه در جهت منافع ترکیه و تلاش به منظور مستقل نمایی در جامعه جهانی، همچنان وابستگی خود به غرب را حفظ کرده اند. در حقیقت با وجود وابستگی شدید ترکیه به آمریکا و دیگر دولت‌های غربی در تمامی امور، به نظر می‌رسد دولت مردان آنکارا از تقویت رابطه با دولت‌های غربی و نهادهای وابسته به غرب، به ویژه آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، مایوس و ناامید شدند. مقام‌های آنکارا انتظار دارند که با وجود مستقل نمایی و مقابله با سیاست‌های آمریکا و اروپا در غرب آسیا، همچنان به رابطه با غرب ادامه دهند، ضمن آن که روابط امنیتی و نظامی خود را با روسیه و دیگر مخالفان سیاست‌های آمریکا در جهان حفظ کنند. به عبارت دیگر، سیاستمداران ترک همه تلاش خود را به کار گرفتند تا ضمن رابطه با روسیه و دیگر متحدان این کشور در جهان، رابطه با غرب را نیز و همان میزان حفظ کنند. این سیاست دولت آقای اردوغان در ترکیه تا کنون مشکلات این کشور با غرب را بیش از پیش تشدید کرده است. مناقشه میان آنکارا و واشنگتن در طول یک دهه گذشته بر سر سیستم های دفاعی ترکیه به بهترین شکل اختلاف های بنیادی دو کشور را به نمایش گذاشته است. به هر حال، در صورتی که نگاه بر رابط پرفراز و نشیب دو متحد به اصطلاح استراتژی، یعنی ترکیه و آمریکا و همکار معتبر در سازمان نظامی ناتو داشته باشیم، این حقیقت آشکار می شود که به اعتمادی و سوی زن یکی از مشخصه های اصلی تعاملات دو جانبه میان دو کشور است. رابط میان آنکارا و واشنگتن از زمان فروپاشی دشمن مشترکشان یعنی شوروی رو به وخامت گذاشته است. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هر دو کشور در شکلگیری بحران دیپلماتیک کنونی نقش داشته اند.
از دان شنونده در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. به تعهدی یک شرکت ساختمانسازی روسیه نسبت به گزینش کارگر از شهر خوجند تاجیکستان. تمدید دو ماهه حکم بازداشت موقت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک. و اعتراض متخصصان امور دام در تاجیکستان به ادعای طرف قرقیزستانی درباره دستیابی به نوع جدید گوسفند موسوم به آرشام. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند برای شما، تا همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه منا و نگهدار همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
بزنه باران و شمشم همچه انگشتی فرشتم. میزنه باران و شمشم همچه انگشتی فرشتم. خاطراتم مثل باران بگذره در نوشتم. خاطراتم مثل باران بگذره در نوشتم. میزنه باران و شمشم یا وصیت نانوشتم.